أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك هم المفلحون. صحبت در ولایت و امامت از دیدگاه قرآن است. الکرم مسئله ولایت جزء بخش سیاسی اسلام قرار می گیرد، یعنی نه جزء مسائل عبادی مانند نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکر و حج و امثال اینها، و نه جزء بخش اقتصادی و مالی مانند خمس و زکات و سایر واجبات مالی اسلام، و نه جزء بخش‌های دیگری است به جز بخش سیاسی. مسئله سیاسی جزء بخش اجتماعی هم نیست، بخش سیاسی اسلامی. یعنی اسلام که یک دینیست که میخواهد یک قدرتی در دنیا به وجود آورد و در پرتو اون قدرت حاکمیت خدا را بر بندگان خدا تثبیت کند و یک نظام جامع و شامل برای همه شؤون زندگی بشر را در میان مردم برقرار کند، نمیتواند بدون بخش سیاسی این نظام را پیاده کند. اسلامی که حکومت دارد، اسلامی که برنامه جنگ دارد، برنامه صلح دارد، روابط خارجی و داخلی حکومتش برقرار می کند، عهدنامه ها و موافقتنامه ها و قرارداده ها می بندد، این نظام بدون یک انسجام سیاسی و یک بخش متقن سیاسی نمی تواند عمل کند. بدین جهت باید این مسئله ولایت درست دقت شود که این همه آیات که عرض کردم متجاوز از 200 آیه قرآن درباره ولایت است، چه میخواهد بگوید و چه میخواهد با جامعه بکند و مسئولیت مسلمانان در مقابل مسئله ولایت چیست. آیه‌ای که تلاوت شد نشان میدهد. خود این آیه صرف نظر از روایاتی که نشان میدهد که همه اصول و اساس اسلام با زیر بنای ولایت زنده می شود، خود این آیه رو دقت کنید، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، زنان و مردان مؤمن، مردان و زنان مؤمن هر کدام ولی دیگری هستند، پیوند ولایت بینشون برقرار است. بعد بلا فاصله می فرماید یعمرون بالمعروف، یعنی وقتی که این پیوند برقرار شد، وقتی که این رابطه محکم ولایت استوار شد، خاصیت این ولایت و ثمره این ولایت یه چیزهایی که به دنبالش خواهد آمد. یکی امر به معروف و نهی از منکر، یعنی احساس مسئولیت هر مسلمانی در مقابل دیگر مسلمانان از جهت ارشاد و از جهت جلوگیری از انحراف‌های فکری و عقیدتی و اخلاقی و عملی. این یک، به دنبال اون ولایت از این مسئله. اگر ولایت سست احساس مسئولیت نمی کند، اگر دیگران گمراه شوند، اگر دیگران آلوده و فاسد شوند، اگر فساد جامعه را بگیرد، این از خواب بیدار نمی شود و این چست و حرکتی از خودش نشون نمی دهد. پس امر به معروف و نهی از منکر در اون جامعه زنده است و فعال است که ولایت زنده باشد و آن پیوند محکم باشد. بعد به دنبالش و یقیمون الصلاة، نماز به پا می دارند. یعنی باز مسئله ولایت که آمد و وقتی که پیوند ولایت محکم شد و با اون ولایت اصلی که ارتباط به خدا پیدا می کند، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، و باز ولایت اولیای خدا، لمن یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این ولایت ها که آمد، نماز میاد، یعنی نماز به صورت یک عبادت زنده که نامش در فرهنگ قرآن نماز باشد، نه یک اسم بی مسمی و بی خاصیت. یعنی اونی که قرآن می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که جلو زشتی ها را می گیرد، نمازی که جلو کارهای ناپسند و بد را می گیرد، نمازی که زبان و چشم و گوش و دل را مهار می کند، نمازی که از تجاوز به حقوق دیگران منع می کند، نمازی که امنیت و امانت را در جامعه برقرار می کند، که اینه که قرآن اسمش نماز می گذاره. به دنبال ولایت نماز میاد، یعنی یک چنین نماز زندهی هم در جامعه‌ای که ولایتش محکم است برقرار میشه. رابطه انسان و خدا در نماز محکم میشه، و اما در رابطه با انسان و محرومان و یعطون از زکا، اگر روابط ولایت برقرار شد، دیگر نمیتوانند انسان‌ها نسبت به زیر دستان و محرومان بیتفاوت باشند، دیگر نمیتوانند نسبت به اعضای تن خودشان اگر به درد آمد بی اعتنا باشند. انسان نمیتواند چشمش درد بگیره و بی اعتنا بشه، دندانش درد بگیره و بی تفاوت باشه، جلوش درد بگیره و اهمیتی نده، نمیتونه، آرام ازش سلب میشه. پس اونجایی که جامعه اسلامی که زیر لوای ولایت زندگی میکند، دید یک عده مردمی گرسنه و محتاج و نیازمند به نان شدند، این یعطون از زکا مازاد بر این مقدار نصابی را که معین کرده است در اسلام به عنوان زکات می پردازند. پس روابط طبقه مرفه و قشر مرفه جامعه با قشر محروم هم در پرتو ولایت برقرار میشه. و یطیعون الله و رسوله، این جامعه زیر فرمان خدا و رسول قرار میگیرن که منشأ ولایت اینجاست. که باید همینجا عرض کنم که قرآن دو ولایت بیان کرده، یکی ولایت خدا که همه بندگان مؤمن خدا زیر این لوا هستن، یکی ولایت شیطان که کل انسان‌هایی که از خدا جدا می شوند تحت ولایت شیطان قرار می گیرند. الله ولی الذین آمنوا، همه آنها که ایمان دارند خدا ولی آنهاست و اینها زیر ولایت خدا هستند، یعنی تحت سرپرستی خدا هستند، یعنی پیوند بندگی آنها با خدا محکم است. یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا اینها را هدایت می کند، از تاریکی ها و ظلمت ها به نور و روشنایی رهنمایی می کند. والذین کفروا، اونهایی که کافر شدند، اونهایی که پیوندشون با خدا برید، اولیاءهم طاغوت، اونها ولی دارند، اونها بالاخره یک محوری دارند که دور اون محور میچرخند، یک کسی است که اونها را به بیراه ها میکشاند، اون طاغوت است و در تعبیرهای دیگر قرآن شیطان است، که این دو تعبیر با هم تفاوت زیادی ندارد. اونها زیر لوای شیطان قرار میگیرند. و باز در آیه دیگر راجع به اونها که در راه خدا میجنگند و اونها که در راه غیر خدا میجنگند، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اونها که ایمان دارند در راه خدا میجنگند، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونها که کافرند به خدا معتقد نیستند در راه طاغوت یعنی همون شیطان می جنگن. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اینجا در یک آیه از یک معنا گاهی تعبیر به طاغوت کرده گاهی تعبیر به شیطان کرده، می فرماید با اولیاء شیطان به جنگید، یعنی آنها که پیوند ولایتشون با شیطان برقرار شده با اونها بجنگید. ان کید الشیطان کان ضعیفا. پس دو ولایت است، ولایت الله و ولایت الشیطان، و همه انسان های روی زمین در طول تاریخ و همه نسل آدم یا زیر پرچم خدا قرار می گیرند و زیر لوای الله و یا زیر پرچم شیطان قرار می گیرند و تحت ولایت شیطان. پس ولایت که محکم شد، یطیعون الله و رسوله، از خدا اطاعت میکنن چون زیر فرمان خدا قرار گرفته، خدا را به خدایی پذیرفته و خودش را به بندگی در مقابل خدا قبول کرده. و رسوله، اطاعت رسول هم میکنن که او هم نماینده خداست و فرمانش فرمان خدا. اینها که آمد، اولئک سیرحمهم الله، رحمت خدا بر این جامعه نازل می شود. جامعه ای که با زیر بنای وحدت و پیوندهای متین ولایی امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، اقامه نماز می کند، زکات به محتاج می پردازد، این جامعه مورد رحمت خاص خدا است. اولئک سیرحمهم الله و اولئک هم المفلحون. اینها در زندگی موفقند، اینها در زندگی به هدفهای منظور خودشون نائل می شوند، اینها هستند که به هدف زندگی و به هدف آفرینش خودشون و آفرینش این دستگاه عظیم خلقت نائل می شوند. اینها رستگارند در زندگی. این ولایت خدا. و اما ولایت‌های دیگر، ولایت‌های دیگر مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. قرآن می‌فرماید اونایی که خدا را رها می‌کنند و میرن پیوندها را با دیگران برقرار می‌کنند، خودشون را میخوان به یه منبع قدرتی متصل کنند، خودشون را میخوان به یک صاحب مقامی وصل کنند، به مراکزی که خیال میکنند مراکز عزت است و مراکز عظمت است میخوان به پیوندند و برای روز مبادا میخوان تکیه‌گاهی جز خدا برای خودشون فراهم کنند. به اینها قرآن میگه این پیوندهای شما مانند پیوندهایی است که عنکبوت در اون تارهای خودش میتند و همه رابطه های شما رابطه های تار عنکبوتی است، با یک نسیم از بین میرود، با یک اشاره از هم میدرد. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین خانه هایی که موجودات زنده روی زمین و موجودات زنده در هوا برای خودشون میسازند خانه عنکبوت است. و این همه پیوند هایی که دشمنان خدا با هم برقرار میکنند همین پیوندهای تار عنکبوتی است و بی خاصیت و در اون جایی که باید به داد زیر دستان و هم پیمانان خودشون برسن نمیرسن. شما دیدید در همین تاریخ معاصر خودمون، در تاریخ انقلاب خودمون، یه عده‌ای که آمدن در این انقلاب پیوندشون را با خدا محکم کردن و از همه قدرت‌های جهان چشم پوشیدن و جز بر خدا تکیه نکردن و با یک انگیزه الهی و با یک پیوند محکم ولایت در بینشون انقلاب را آغاز کردن و ادامه دادن. اینها سیرحمهم الله، خدا رحمتش را بر این جامعه نازل کرد، اینها موفق شدند و پیروز شدند در درگیری های کتاب امروز داشته اند. ولی دشمن شما، یک کسی که در این مملکت چند ده سال بیش از نیم قرن سابقه حکومت داشت، خودش و پدرش، قدرت مملکت به دست او بود، همه مراکز قدرت در اختیار او بود، ثروت‌های مملکت، منابع مملکت، قدرت نظامی مملکت همه در دست او بود. او به مردم و به بندگان خدا نپیوست، او با مردم پیوند ولایت برقرار نکرد، با مسلمان ها پیوند ولایت برقرار نکرد. برای روز مبادا، برای اینکه یک روزی خطری متوجه مقام و تخت و تاجش نشود، پیوندش را با آمریکا محکم کرد. او معتقد بود اگر بخواهد بماند باید به یک جایی متکی باشه و تکیه‌گاهی محکمتر از آمریکا سراغ نداشت، با اونجا روابطش را قرار کرد. وقت ببینید قرآن میگه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، یک تار عنکبوتی بین ایران و آمریکا تنید و یک ارتباطی این چنین برقرار کرد. اما موقعی که نیروی تحت ولایت الله و تحت رهبری و زعامت بندگان صالح خدا در مقابلش ایستاد، تمام اون تارفو در یک حرکت خیلی تند حزب الله از بین رفت و نابود شد. و دیگر اونایی که انتظار حمایت از آنها داشت به حمایتش برنخواستند و او را به دست سرنوشت سپردند. تنها کاری که کردند از مرز او را بیرون بردند و این فامیل آلوده و کثیف را از دست مردم بیرون کشیدند. اما نتوانستند اونها را نگه دارند و در اون پست و مقام و موقعیتی که همه چیزشون را فدای اون کرده بودند نگهداری کنند. این ارتباطاتی است که با غیر خدا برقرار میشه. ولذا قرآن یکی از برنامه های اچیدش در رابطه با ولایت اینه که مسلمان ها و مؤمنان باید روابطشون را با غیر خدا یعنی با دشمنان خدا ببرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. شما که ایمان دارید، شما که رابطتون با خدا بر اساس ایمان محکم شده و تحت ولایت خدا هستی، دیگه یهود و نصارا یعنی اونها که با شما رابطه های خصمانه دارن، اونها که از رنج شما لذت میبرن، از غم شما شاد میشوند، دیگه با اونها رابطه برقرار نکنی، اونها را به ولایت نگیری. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، روابط ولایتی را با اونها قطع کنید. بعضا اولیاء و بعض، اونها خودشون با هم ارتباط دارن، بیگانگان و کفار و دشمنان خدا با هم پیمانها و پیوندهای گوناگون دارن، شما که با اونها پیوند نداشته باشید. بعد میفرماد و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر یک مسلمان یا یک فرد مسلمان یا یک جمع مسلمان یا یک حکومت مسلمان بخواهد روابط دوستانه و پیوندهای در حد ولایت با اونها برقرار کند، فانه منهم، ولایت نقشش اینه. میگه دیگه اینو شما از صف مسلمان ها بیرونش کنید، اینه دیگه در همون صف دشمنان خودتان نامش را ثبت کنید. و من یتولهم منکم فاولئک منهم، این از اونهاست، این دیگه از صف شما نیست، از صف شما خارج شد، دو صف بیشتر نیست، صف خدا، پیوندهای داخلی محکم بینشون، صف ضد خدا، اونها هم بینش خودشون پیوندهایی دارن و اگر کسی پیوندش با صف خدایی بریده شد به اونها متصل میشه و اگر به اونها متصل شد از خدا جدا میشه. دیگه جمع بین خدا و خرما نمی شود کرد. نمی شود با یک دست دوستی و رابطه را با مؤمنین برقرار کرد، با یک دست رابطه را با دشمنان مؤمنین برقرار کرد. و اینجاست که قرآن تهدید می کند جوامع اسلامی رو که چرا شما با دشمنان خودتون رابطه برقرار می کنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. شما که ایمان دارید چرا با دشمن خودتون و دشمن خدای خودتون رابطه های دوستانه برقرار می کنید و پیام های دوستانه را بردر می کنید؟ مگر میشه یک کسی جزء صف خدا باشد و با دشمنان خدا پیوند دوستی برقرار کنند؟ که عرض کردم دوستی اولین مرحله ولایت است و ولایت از یک دوستی و مودت آغاز میشود. با کمال قاطعیت بیان میکند که شما حق ندارید با آنها رابطه برقرار. و باز در همین سوره ممتحنه که این سوره بیشتر راجع به روابط خارجی مسلمان ها آیاتش نازل شده، می فرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. اینجا نشون میده رابطه جوامع اسلامی و حکومت های اسلامی و مردم مسلمان با بیگانگان چجوریه، یعنی با دشمنان. قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. شما ملت ابراهیم را دارید، شما نسل معنوی ابراهیمی، شما نژاد فرزندان ابراهیم هستید. ابراهیم سرسلسله شماست. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ای پیروان ملت ابراهیم، شما باید از او الگو بگیرید و از همراهان او و یاران او و انصار او الگو بگیرید. اونا چه کار کردن؟ اونا چه جور رابطه ای با دشمنانشون داشتن؟ اذ قالوا لقومهم انا برآء منکم و مما تعبدون من دون الله. گفتن ای قوم خدا ناشناس ما، ای قومی که به خدای ما ایمان ندارید، ما از شما و از هر آنچه به جز خدا می پرستید بیزارید. رسماً اعلام بیزاری کردن، منافقانه و مزورانه حرکت نکردن، دو چهره و دو رو نبودن، نخواستن همدل دوست رو به دست بیاورن همدل دشمن را. این نمیشه. این یک نفاق بسیار زشت و زننده و ناپسنده است. با صراحت اعلام کردن انا برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله. ما از شما و همه معبودهای به باطل شما بیزاری. کفرنا بکم، ما به شما کافر شدیم، شما را به رسمیت نمیشناسیم، شما را قبول نداریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء حتی تؤمنوا بالله. میان ما و شما روابط خصمانه است، عداوت و دشمنی و بغضاء بغض بین ما و شما پیدا شده است و این دشمنی و بغضا ادامه دارد تا که پایانش و مرزش کجاست؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، تا به خدای یگانه ایمان بیارید. اگر شما به اون خدای ما ایمان آوردید و در مقابل اون که ما سجده می کنیم و رکوع می کنیم و خضوع می کنیم شما هم رکوع و سجود کردید، اونجا دیگه روابط ما عوض میشه، روابط حسنه میشه، دوستانه میشه، برادرانه میشه، در یه صف قرار میگیریم. ولی تا مسئله توحید و مسئله خدا حل نشده، ما صریحا اعلام میکنیم از شما بیزاریم و بین ما خصومت و دشمنی برقرار است. بعد قرآن به مؤمنان، یعنی به جامعه های مسلمان روی زمین تا قیامت، اگر میخواید مؤمن باشید لازمه ایمان شما به خدا این است که با دشمنانتون طبق این تابلو و الگو رفتار کنید. این سیاست خارجی اسلامی، اسلام با دشمن، نه با کسان که با ما سر دشمنی ندارن، با اونا نه، ما هم سر دشمنی نداریم، ما با اون کسانی که به جنگ ما برنخیزن، با اون کسانی که دشمنان ما رو حمایت نکنن، با اون کسانی که کمک‌های نظامی و تبلیغاتی و سیاسی به دشمنان ما نکنن، با اونها ما دشمنی نداریم. ولو اختلاف عقیده داریم، ولی با اونها به دشمنی بر نمیخیزیم و معامله دشمنی با اونها نمی کنیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. قرآن حتی اجازه میده که نسبت به اون کسانی که با شما دشمنی نکرده اند، به جنگ شما نیامده اند و توطئه‌ای بر علیه شما نکرده اند و نمی کنند، شما حتی به اونها محبت هم بکنید. اگر یه وقتی در یه جایی در میان چنین جمعیتی زلزله آمد، شما به زلزله زدگان اونها کمک بکنید، اشکال نداره. یک کشوری که با شما دشمنی نمی کند، اگر سیل آمد و صدها خانه رو ویران کرد، شما به سیل زدگان اونجا کمک کنید، مانعی نداره، بلکه خوبم هست. خدا نهیتون نمی کنه و از این احسانی که شما می کنید خدا جلوگیری نمی کنه. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا علاوه دوستم می داره که انسان نسبت بشرهای دیگری که دشمنی با اسلام و مسلمین ندارند محبت کنه، اونا حسابشون جدا. اما دشمن، اما اون که در مقابل مسلمان ها کمر قتل اسلام و مسلمان ها رو بسته، آماده شده است مسلمان ها رو به فقر بکشه، به جهل بکشه، به ذلت و زبونی و زیر دستی بکشه، جامعه اسلامی را در دنیا لگد مال کنه و هر گونه کمکی را در این راه مضایقه نمی کند، اینا رو دیگه شما حق ندارید با اونا رابطه دوستانه برقرار کنید. و این آیات است که تکلیف حکومت‌های به نام اسلامی این قرن را روشن می‌کنه. و من نمی‌دونم اینا در پاسخ این آیات، در مقابل این آیات چه جوابی دارن. اونایی که میرن مرتب پیوند دوستی و روابط حسنه با آمریکا و با شوروی و با قدرت‌های خونخوار و مسلمان کش روی زمین برقرار می‌کنند، اینا چجور به خودشون حق میدن که خودشون را یک حکومت اسلامی معرفی کنند؟ خب قرآن که صریحاً میگه اگر شما مؤمنید الگوی شما ابراهیمه. ابراهیم اینجوری رفتار می‌کرد با نمرود؟ ابراهیم میمد به نمرود بگه که خب حالا بیا یه قراردادی با هم امضا میکنیم، ترک تعرض، تو به ما کاری نداشته باشی، ما به تو کاری نداری. بعدم اون زیر زیر هر کاری دلش میخواد بکنه، هر توطئه‌ای دلش میخواد بکنه و با پنبه سر ابراهیم رو ببره اگر نتوانست با کارت ببره. آیا ابراهیم اینجوری رفتار میکرد یا با این صراحت اعلام میکنه که ما از شما بیزاریم، بین ما و شما جدایی افتاده، ما با شما دشمنیم، بغض شما را در دل داریم، عداوت شما را در دل داریم. این سرمشقی است که اسلام می‌دهد به امت مسلمان و این رمز عزت مسلمان ها. هیچگاه اون کسانی که در صف دشمن با مسلمان ها قرار گرفتند مایل نیستند مسلمان نفس راحت بکشه، مایل نیستند مسلمان زنده بمانه، مایل نیستند امت اسلام از علم، از صنعت، از ترقی و تکامل در جهات مادی و معنوی برخوردار باشه، مایل نیستند یه حکومت مستقلی مسلمان ها داشته باشند، مایل نیستن مسلمان آزاد زندگی بکنه. و همین بلاهایی که به سر مسلمان ها تا کنون آورده اند اگر قدرت پیدا بکنن همه جا این بلا رو به سر مسلمان ها میاد. وقت با یک مردم اینجوری اصلا میتوان سازش کرد؟ میتوان کنار آمد؟ اونا دشمن خدای ما هستن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم، خدا میفرماید دشمن من و دشمن خودتون را به دوستی نگیری و با اونها پیوند دوستانه برقرار نکنی. اینا اول دشمن خدا هستن و بعد دشمن بندگان خدا. با این دشمنان نمیتوان رابطه دوستی برقرار کرد. از اینجا بحث ما میره سراغ قسمت دوم بحث، یعنی مسئله امامت. عرض کردم رابطه ولایت بین خود مردم یک رابطه محکمی که تمام اعضای این جامعه اسلامی را در هر نقطه روی زمین که باشند و در هر شرایط و به هر شکل و شمایلی که باشند به هم پیوند می‌دهد. برای استحکام این پیوند محور لازمه، باید یه مرکزی باشه که به دور اون مرکز بچرخن و اون رمز وحدت جامعه اسلامی باشه. جامعه اسلامی بدون اون رمز وحدت نمیتونه این پیوندش محکم باشه و اون رمز وحدت اول خداست. اول پیوند ولایت با خدا برقرار میشه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است و بندگان مؤمن تحت ولایت خدا هستند. بعد از ولایت خدا ناشی میشه و سرچشمه میگیره ولایت پیغمبر خدا. انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما اول خدا. پیوندتون با خدا محکم باشه، در مقابل خدا حس تسلیم و اطاعت داشته باشی، ولایت خدا رو بپذیری، بعد و رسوله، بعد ولایت رسول میاد. در میان جامعه اسلامی باید از جانب خدا یک نماینده و حکمرانی باشد که بتواند در همه مشکلات و در همه مراحل زندگی، در جنگ ها و در صلح ها و در گرفتاری ها بتواند او راه گشا باشد و گره های کور به دست توانای او باز شود. پس از ولایت خدا سرچشمه می گیرد ولایت رسول خدا. من یطع الرسول فقط اطاع الله، یک بنده خدا به نام پیامبر واسطه میان بندگان و خدا، آورنده پیام از جانب خدا برای مردم تأیید میشه. این فرمانش فرمان خداست، خوشنودیش خوشنودی خداست، دوستیش دوستی خداست، دشمنیش دشمنی خداست، معصیتش معصیت خداست. چون از خودش هیچ چی نداره، هر چی داره از خداست. یعنی یک عنصری الهی در میان بندگان خدا که فرمانهای خدا و پیامهای خدا و خواسته های خدا از کانال وجود این پیغمبر به بندگانش ابلاغ میشه. پس این از خودش نه دوستی داره با کسی نه دشمنی داره با کسی. اگر با کسی دوستی کرد، خدا با او دوست است که این دوستی میکنه. اگر با کسی دشمنی کرد، خدا با او دشمن است که این پیغمبرم دشمنش میشه. اگر با کسی اعلام جنگ کرد، خدا با او جنگ دارد که این پیغمبر به نمایندگی خدا با او اعلام جنگ میکند. اگر جایی صلحی را برقرار کرد و صلح نامه ای را امضا کرد، خدا دستور این صلح داده است، مانند صلح حدیبیه. و اگر وارد جنگی شد و با قومی جنگید، خداست با اونها می جنگد. پس این نماینده تام الاختیار در محدوده رسالت از خداست. اونها که میخواهند پیوند ولایتشون در میان خودشون محکم باشه، باید دور محور ولایت پیغمبر بچرخند و او مرکز باشد. رمز وحدت جامعه اسلامی پیغمبر است. در تمام اختلافات، وقتی که مردم مسلمان ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر سر مسئله اختلاف نظر پیدا می کردن، برای اینکه این اختلاف نمونه و مایه جدایی نشه، مرجع حل اختلافات پیغمبر بود. اگر پیغمبر قول هر طرف را تأیید می کرد، مطلب تمام. و باید یک جامعه‌ای که می خواهد بین خودش روابطش محکم و وحدتش مستحکم باشه، باید بر اساس ولایت رسول الله باشه. و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر بر سر مسئله ای به نزاع و اختلاف برخاستید و بین شما درگیری شد، مسئله رو برگردونید به خدا و پیغمبر. از اونها حل مشکل و قضاوت در موارد اختلاف را بخواهید و در مقابل اونا تسلیم باشید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. دیگه وقتی پیغمبر اظهار نظر کرد، نه موضع گیری بکن و نه در دل چون و چرایی داشته باش در مقابل پیغمبر، تسلیم شو. اگر اینجور قدرتی چنین بر جامعه اسلامی حاکم شد، وحدت محکم میماند و دیگر نمیتواند هیچ قدرتی به این وحدت ضربه ای بزند. این است که قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله. دوم، رسول از چه محور است؟ خب رسول که در همه دوران ها نیست، محمد رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر خاتم النبیین. رمز وحدت نمیتواند در میان مردم نباشه، اگر نبود گسیخته میشه پیوندها. خب وقتی که بنا شد ولایت بدون یک مرکز نمیشه، مرکز خداست، به نمایندگی خدا پیغمبر. اگر پیغمبر از میان مردم رفت چی؟ اونجا چه کنیم که این همه جدائی ها و تفرقه ها به وجود نیاد؟ اونجا چه کنیم که رمز قدرت و عظمت مسلمان ها یعنی همون وحدت از بین نرود؟ نمیتواند جامعه اسلامی بدون محور و مرکز بماند. اینجا چه اضافه می کند؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. رتبه سوم ولایت که باز از ولایت الهی سرچشمه می گیرد، ولایت بعد از پیغمبر است، ولایت اون مؤمنانی که نماز به پا می دارن، زکات می دهن در حالی که در رکوع، در حال رکوع زکات می پردازن. این معلومه یه قضیه خاصی رو داره اشاره می کنه، یه کلی نیست که شما ولایت خدا و ولایت پیغمبر و ولایت هر مسلمانی که خم شد به رکوع و یه صدقه ای در حال رکوع داد بپردازید. نه، این نیست قضیه. معلومه به یک قضیه خارجی جزئی داره اشاره میکنه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و این همان است که روایات زیاد وارد شده است، هم از طرق شیعه و هم از طرق برادران اهل سنت، که اون کسی که در حال رکوع بود و سائلی آمد، محتاجی آمد و درخواست کرد و در صف می گشت و از جلو او عبور کرد و انگشترش را به عنوان زکات و در راه خدا به این فقیر داد، او علی ابن ابی طالب مولا کل مؤمن و مؤمنه بود، که این قضیه خاصه به امیر المؤمنین علی علیه السلام است، که این بیان می کند که رشته ولایت پس از پیغمبر نمی برد و باید ادامه داشته باشد. آری، مسئله امامت از اینجا شروع میشه. قرآن با تأکید بیان می کند که پیوندتون را با دشمنان خدا ببرید و نمیتوانید شما هم مسلمان باشی و هم با دشمن اسلام و دشمن خدا رابطه دوستی و پیوندهای برادرانه داشته باشید. اگر اینجور شد، اون وقت دیگه شما مسلمان نیست. نمیتواند یک کسی مسلمان باشه و با دشمن خدایی مثل یزید پیوند اطاعت و ولایت داشته باشه. نمیشه، نمیشود مردمی واقعا نماز گذار باشن و آماده شوند برای اطاعت یزید و ابن زیاد خون حسین ابن علی را بریزن. و من یتولهم منکم فانه منهم. این باید در صف دشمنان پیغمبر قرار بگیره، در صف دشمنان خدا قرار بگیره، در صف دشمنان حسین ابن علی و دشمنان پاکان عالم قرار بگیره. دستور میدن آب را به روی امام حسین ببندید. این ولایت شیطان ایجاب میکنه شریعه فرات را ببندن. دستور میاد جنگ را هر چه زودتر آغاز کنید و به مسامحه نگذرانید. ولایت شیطان ایجاب می کند عصر تاسوعا به خیام حرم حسین علیه السلام حمله کنند و در این موقع حسین ناچار بشه از اینها یک شب را مهلت بگیرد. دستور می آید بدنهای آل پیغمبر را زیر سم سطور قرار دهیم، اجرا می کنند. دستور می آید حریم رسول الله و حرم رسول الله را به اسیری به کوفه و شام بیاورید، اجرا می کنند. این نتیجه ولایت شیطان است. آری دستور دادن باید حسین و یاران حسین با لب تشنه شهید شوند. عاشورا شد. حتی حر ابن یزید ریاهی که تا چند لحظه پیش در صف اینها بود و خدا هدایتش کرد و برگشت از ولایت شیطان به ولایت خدا، آمد در مقابل اینا ایستاد، گفت مردم این حسین مهمان شماست، شما نامه ها نوشتید، از او دعوت کردید، برای پاسخ به دعوتهای شما پسر پیغمبر شما مهمان شما آمده است، در این صحرا گرفتار دست شما شده است، این آب فرات است که این چنین جریان دارد و ماهی ها از اون می خورند، چرا اجازه نمی دهید دختران و فرزندان پیغمبر و حرم حسین از این آب بنوشند؟ چرا صدای العطش از خیام حرم حسین باید بلند باشد؟ اما بندگان شیطان و آنها که فرمان شیطان را بر فرمان خدا ترجیح داده اند، نه به دختران و زنان رحم می کنند و نه حتی به طفل شیرخواره رحم می کنند و یک بچه در گهواره را هدف گلوله قرار می دهند و جلوی نازکش را با گلوله های مسموم پاره می کنند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، خدایا به آبروی حسین علیه السلام گناهان ما را ببخش و بیامور، آبروی ما را در دنیا و آخرت مریض، اموات و گذشتگان را رحمت فرما، رحمت و برکتت را بر امت حزب الله در این ماه پر برکت و رحمت نازل فرما، برادران عزیز ما را در جدای جنگ هرچه زودتر به پیروزی نهایی نائل فرما، قدرت‌های مستکبر جهان را به دست بندگان مخلص و مستضعفت سرکوب فرما، وجود مقدس رهبر عزیزمون را تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام مستدام بدار، فرج امام زمان ارواح نافداه را نزدیک بفرما، ما را از یاران و انصارش مقرر فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.